بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل میگوید زمان تردید درباره گرمایش زمین به پایان رسیده است. پلیس پاکستان تظاهر کنندگان معترض به پرویز مشرف را بازداشت کرد. و هزاران تن از راهبان و دیگر شهروندان میانمار امروز نیز در اعتراض به دولت نظامی آن کشور راه پیمایی کردند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه دوم مهر ماه 1386 خورشیدی و 24 سپتامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیما تمدن فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام، بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز خطاب به رهبران و مسئولان بلندپایه 80 کشور جهان که در کنفرانس تغییرات آب و هوایی در مقر سازمان ملل در نیویورک گرد آمدند گفت زمان تردید درباره تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین گذشته و باید رویه جدیدی را در مذاکرات بین المللی در پیش گرفت که راهگشا باشد. هدف از کنفرانس امروز رسیدن به توافقی جمعی برای شرکت در نشستی است که در ماه دسامبر یعنی 3 ماه دیگر به همین مناسبت در اندونزی برگزار می شود. قرار است در کنفرانس آتی آب و هوا در اندونزی شرکت کنندگان درباره جایگزینی پیمان جدیدی به جای پیمان کیوتو تبادل نظر کنند. پیمان کیوتو در سال 2012 میلادی منقضی می شود. پلیس پاکستان امروز 10 تن از تظاهر کنندگان معترض به پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرد. رویارویی پلیس و تظاهرکنندگان معترض در برابر ساختمان دادگاه عالی پاکستان در شهر اسلام آباد روی داد. دادگاه عالی پاکستان این هفته درباره چالش‌های حقوقی بر سر حضور پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تصمیم می‌گیرد. در سوی دیگر جهان بیش از 50,000 تن از راهبان بودایی و شهروندان میانمار یا برمه سابق امروز دوشنبه نیز در بزرگترین تظاهراتی که در سالهای اخیر در مخالفت با حکومت نظامیان برگزار شده در شهر یانگون پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. در تظاهرات امروز همانند روزهای گذشته هزاران راهب بودایی در پیشاپیش صفوف معترضان حرکت می‌کردند. دیروز یکشنبه راهپیمایان کوشیدند از مقابل خانه آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراتیک برمه عبور کنند، اما پلیس میانمار مانع از حرکت مردم شد. خانم سوچی سالهاست که در بازداشت خانگی به سر می‌برد. دومین دور مذاکرات درباره احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان بدون حضور نمایندگان هند در تهران آغاز شد. بنا به گزارش رسانه‌های ایران در این مذاکرات کارشناسان ایران و پاکستان بندهایی از قرارداد صادرات گاز از ایران به پاکستان و سپس به هند را نهایی خواهند کرد. دولت هند در بیانیه گفته است که پیش از حضور در مذاکرات تهران لازم است مسائلی را با پاکستان حل و فصل کند. مسئولان شرکت ملی صادرات گاز ایران علت خودداری هند از حضور در مذاکرات تهران را اختلافات هند و پاکستان بر سر هزینه ترانزیت گاز از خاک پاکستان به هند اعلام کردند. هنوز مشخص نیست که بدون حضور هند چگونه ایران و پاکستان می توانند بر سر قرارداد نهایی به توافق دست یابند. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق ژنرال مارک فاکس اعلام کرد نیروهای آمریکایی همچنان سلاح‌های جدیدی را می‌یابند که ایران در اختیار گروه‌های تندروی شیعه در عراق می‌گذارد. به گفته این فرمانده ارتش آمریکا از جمله سلاح‌های کشف شده موشک‌های زمین به هوای میثاق 1 است که با سیستم مادون قرمز هدایت می‌شوند. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق افزوده راکت‌های RPG 29 راکت‌های 240 میلیمتری و بمب‌های پیشرفته‌ای که در کنار جاده‌ها کار گذاشته می‌شوند از دیگر سلاح‌هایی است که در اختیار این گروه‌های شبه نظامی قرار می‌گیرد.
با سپاس، نیما تمدن بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. رئیس جمهوری اسلامی ایران تا ساعتی دیگر در دانشگاه معتبر کلمبیا در نیویورک سخنرانی می کند و به پرسش های دانشجویان و دیگر شرکت کنندگان پاسخ می دهد. سومین سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در این باره نظر کارشناسان را خواهیم شنید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت دیدار محمود احمدی نژاد از محل برج‌های تجارت جهانی اگر اتفاق می‌افتاد مضحک آمیز می‌بود. مروری خواهیم داشت بر مطالب برخی روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک و نظر چند کارشناس و تحلیلگر را درباره این موضوع خواهیم شنید. ایران چندین گذرگاه مرزی خود با کردستان عراق را بست. در این باره بیشتر می‌شنویم. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته وارد نیویورک شده است، صبح امروز در جلساتی با حضور برخی چهره‌های ایرانی و برخی گروه‌های ضد صهیونیستی یهودی شرکت کرد. او قرار است امروز در دانشگاه کلمبیای نیویورک سخنرانی و در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کند. الهه هیکس خبرنگار رادیو فردا در نیویورک ساعتی پیش در گزارش خود چنین توضیح داد.
در حال حاضر گروه ها کم کم دارن جمع میشن، به خصوص گروه های دانشجویی. آقای احمدی نژاد قرار هستش که در کلمبیا امروز صبح ساعت صبح، ولی ساعتش رو به خاطر دلایل امنیتی تمام درهای ورودی به دانشگاه بسته است و این خیلی غیر معمول هست. دانشجویان و اساتید که فقط کارت دانشجویی کلمبیا رو اجازه داده میشه که وارد محوطه دانشگاه بشن. سالونی که آقای احمدی نژاد قرار هست که سخنرانی بکنه با دعوت قبلی هستش که گفته میشه از هفته ها پیش و فقط اساتید هست دانشگاه کلمبیا و دانشجویان هستند، تعداد بسیار محدودی. ولی سوال هایی که مشخص شده که رئیس کل دانشگاه کلمبیا در سایت این دانشگاه ارائه کرده به خاطر اعتراضات شدیدی که به دانشگاه کلمبیا اعتراضاتی داشتن، رئیس دانشگاه سخنرانی خودش را و نکته هایی را که با آقای احمدی نژاد در میان خواهد گذاشت را اعلام کرده از قبل. علاوه بر مسائل نگرانی های راجع به مسئله هسته‌ای و صحبت های آقای احمدی نژاد در رابطه با پاک کردن اسرائیل از نقشه کره زمین و نفی هولوکاست، وضعیت حقوق بشر، سرکوب جامعه مدنی در ایران و مسئله مهمتر دیگه، مسئله به زندان انداختن روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه و به خصوص مسئله کیان تاجبخش. همونطور که میدونیم کیان تاجبخش یکی از دانشجویان فارغ التحصیل کلمبیا بوده. همه اینها را رئیس دانشگاه قول داده که از آقای احمدی نژاد بپرسه، ولی جلسه پرسش و پاسخ هم پشت درهای بسته خواهد بود. اونطور که گفته میشه دکتر عبدالکریم سروش که از استاد مهمان هستند در امسال در دانشگاه کلمبیا هم دعوتنامه‌ای دریافت کردند، ولی صرف نظر میکنن از شرکت در این جلسه. اساتید دیگه‌ای که در کلمبیا هستند و شرکت میکنن، دکتر گریسیک هستش که حتما شرکت میکنه، دکتر حمید دباشی هم از اساتید دانشگاه کلمبیا هستند، هم دعوتنامه‌ای دریافت کردند، ولی اونطور که هنوز تا دقایق آخر من نتونستم تایید کنند که ایشون شرکت میکنند در این جلسه یا نه. ریچارد بولیه از اساتید قسمت خاورمیانه و خانم الیزابت اندرسون که رئیس کل دانشکده امور بین الملل هستش و به طور کلی دعوت بر اساس سفیر ایران آقای خزائی، سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد آقای خزائی، با مقامات دانشکده امور بین الملل دانشگاه کلمبیا و این به هر حال به افتخار دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل این سخنرانی برگزار شده و مقامات کلمبیا دانشگاه کلمبیا هم قبول کردند.
گزارش الهه هیکس بود از نیویورک. محمود احمدی نژاد در مصاحبه با تلویزیون CBS آمریکا که هفته گذشته در تهران ضبط شد و دیروز یک شنبه پخش شد گفت ایران نه به دنبال ساخت بمب اتمی است و نه به دنبال جنگ با آمریکا است. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا درباره دیدار احتمالی محمود احمدی نژاد از محل برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی که در حادثه 11 سپتامبر فرو ریختند گفت اگر او از این محل بازدید می‌کرد احتمالاً مضحک آمیز می‌بود. کشوری که بزرگترین حامی دولتی تروریسم به شمار می‌رود، کسی که منکر هولوکاست است و از پاک کردن نام اسرائیل از نقشه جغرافیا سخن می‌گوید، به نظر من چنین بازدیدی مضحک آمیز است. درخواست آقای احمدی نژاد برای بازدید از محل برج‌های تجارت جهانی از سوی مسئولان آمریکایی رد شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمود احمدی نژاد صبح امروز دوشنبه به وقت نیویورک با رهبران یک گروه ضد صهیونیستی یهودی در نیویورک دیدار کرد. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، به نظر می‌رسد که هدف رسانه‌ها انعکاس مستقیم دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد به مخاطبان آمریکایی در میانه بالا گرفتن بحث‌ها درباره در گرفتن جنگ میان دو کشور است. آقای احمدی نژاد قرار است امروز دوشنبه 2 مهر در دانشگاه ممتاز کلمبیا در نیویورک در یک جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان شرکت کند و به دنبال آن روز سه‌شنبه برای سخنرانی در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد شرکت کند. روز یکشنبه با ورود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، گروهی از افراد از جمله برخی مقامات رسمی و رهبران سیاسی در اعتراض به برنامه سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در مقابل این دانشگاه تظاهرات کردند. این تظاهرات اعتراضی امروز نیز در مناطق اطراف دانشگاه کلمبیا و مقر سازمان ملل متحد ادامه دارد. مسئله سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا با واکنش منفی شماری از مقامات دولتی و برخی سناتورهای آمریکایی از جمله سناتور هیلاری کلینتون مواجه شده است. از سوی دیگر بنیاد ید وشم موزه هولوکاست اسرائیل نیز بیانیه‌ای را در نکوهش رؤسای دانشگاه کلمبیا منتشر کرده است. منش امیر، سردبیر بخش فارسی وبسایت بنیاد ید وشم، درباره این بیانیه چنین گفت:
بنیاد ید وشم یک بنیاد سیاسی نیست و به امور سیاسی کاری نداره، ولی از روزی که احمدی نژاد آمد و هولوکاست رو یک افسانه خواند، این وضع پیش آمد که موزه ید وشم و این بنیاد واکنش نشون بدن و با اعلامیه‌ای که امروز منتشر کردن محکوم بکنن سفر آدمی رو به سازمان ملل متحد که میآید و میگوید که هولوکاست وجود نداشته و یهودیان دروغ میگویند و در واقع میخواهد از یک طرف جنایات آلمان هیتلری رو تصدیق بکنه و از طرف دیگه میخواد زمینه رو آماده بکنه برای یک هولوکاست دیگر از طریق به دست آوردن بمب اتمی، حمله به اسرائیل و تلاش برای اجرای تهدیدش که همون محو اسرائیل از صفحه جغرافیا است.
ریچل دور، یکی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا که در تظاهرات روز یکشنبه شرکت داشت، به خبرگزاری رویترز گفت:
حقوق بشر در کشور او زیر پا گذاشته می شود و او دارد به دانشگاه کلمبیا می آید تا نفرت بپراکنند و یا هولوکاست را انکار کند و چنین چیزی غیر قابل قبول است.
همزمان برخی دیگر از دانشجویان این دانشگاه خواستار شنیدن سخنان آقای احمدی نژاد در دانشگاهشان هستند، از جمله بردی ساهاگیان:
تا وقتی ندونم طرز فکر احمدی نژاد چیه نمیتونم باهاش مخالفت کنم، در نتیجه میخوام حرفاشو بشنوم.
دعوت دانشگاه کلمبیا از رئیس جمهوری اسلامی ایران عصبانیت برخی چهره‌های سیاسی، گروه‌های مذهبی و دیگر سازمان‌ها را در پی داشت، اما این دانشگاه عقب نشینی نکرده و لی بولینگر رئیس این دانشگاه وعده داده است که با طرح پرسش‌های درباره حقوق بشر، هولوکاست واقعی که آقای احمدی نژاد آن را افسانه خوانده است و برنامه هسته‌ای ایران، رئیس جمهوری اسلامی را به چالشی جدی بکشد. به گزارش اسوشیتد پرس، محمود احمدی نژاد در مصاحبه یه هفته قبل خود در تهران با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفته است: باید قدر این را بدانید که ما احتیاجی به بمب اتمی نداریم. او افزوده است: در روابط سیاسی فعلی بمب اتمی هیچ فایده ای ندارد. اگر فایده داشت از سقوط شوروی جلوگیری میکرد. محمود احمدی نژاد همچنین گفته است: اشتباه است اگر فکر میکنند که ایران و آمریکا به سوی جنگ پیش میروند. چه کسی چنین چیزی گفته است؟ چرا باید به طرف جنگ برویم؟ جنگی در کار نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد پیش از ترک ایران گفت: مردم آمریکا از داشتن اطلاعات صحیح محرومند و دیدار او از آمریکا به مردم این کشور فرصتی می‌دهد تا صدایی متفاوت را بشنوند. آقای احمدی نژاد پیشتر نیز در سخنانش حساب مردم و دولت آمریکا را از هم جدا کرده بود. او در مصاحبه اخیرش با شبکه تلویزیونی CBS گفت: ایران خواستار صلح و دوستی با آمریکا است. و از زمان گرفتن پست ریاست جمهوری اسلامی ایران تا کنون نامه‌هایی را هم خطاب به مردم آمریکا و در انتقاد به عملکرد جورج بوش در خاورمیانه نوشته است. واشنگتن میگوید به مسئله ایران از طریق دیپلماتیک رسیدگی می‌کند تا روش نظامی، اما همزمان مسئولان آمریکایی میگویند تمام گزینه‌ها در حال بررسی است. صبح امروز به وقت نیویورک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه با حضور برخی کارشناسان و صاحب نظران ایرانی در نیویورک شرکت کرد. رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن که از شرکت کنندگان در این جلسه بود به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌دهد.
این جلسه کجا تشکیل شده بود؟
این جلسه در هتل هیلتون در شهر نیویورک تشکیل شده بود.
بعد سوال و جوابی هم آیا شد؟ ایرانیایی که حاضر بودن سوالی کردن؟
نه، فرصتی برای سوال و جواب نبود. کلا یک صحبت کوتاهی از آقای احمدی نژاد بود. بعداً جلسه به گرفتن عکس با آقای احمدی نژاد، صحبت کردن بعضی از ایرانیایی که تقاضاهایی داشتن از مسئولین اقتصادی و مسئول نظام وظیفه و این جور چیزها، مجلس ختم شد.
قبلا گفته شده بود که کاوه شاکری پسر علی شاکری ایرانی آمریکایی زندانی در اوین و همچنین فعال صلح در کالیفرنیا قصد داشته با آقای احمدی نژاد دیدار بکنه درباره وضعیت فعلی پدرش. همینطور همسر رابرت لوینسون مأمور سابق FBI که میگه شوهرش در سفر ماه مارس به جزیره کیش ناپدید شده. آیا این دو هم در این جمع بودن؟
اگر بودن متأسفانه بنده در جریان قرار نگرفتم.
بعد آیا معترضینی هم بیرون ساختمون بودن یا اینکه این مجلس علنی نبود، برای بعضیا به صورت دعوتی بود؟
وقتی که از هتل بیرون میآمدیم بنده متوجه شدم که تعدادی بیرون از هتل جمع شده بودن، ولی دقیقاً نمیدونم اینها برای اعتراض اومده بودن یا علاوه کنجکاوی و دیدن آقای احمدی نژاد.
برای خود شما هم فرصتی دست داد که با ایشون صحبتی بکنید، مبادله افکاری بکنید؟
فرصتی نبود، به خاطر اینکه جمعیت می‌خواستن عکس بگیرند و دخل فرصتی متأسفانه پیش نیامد.
قصد شما از اینکه برین اونجا چی بود؟
بیشتر علاقه داشتم که نقطه نظرهای ایشون رو ببینم و ببینم که آیا تحولی در گفتار ایشون پیش اومده، که به نظرم گرایش ناسیونالیستی بسیار قوی‌تر بود در این جلسه اخیر تا جلسات قبلی، و هم از سیمبول هایی که استفاده می شد، از سرود هایی که بچه ها می خوندن، تمام اینها جنبه بسیار قوی میهنی و ناسیونالیستی داشت و بیشتری حالت رو به من القا کرد که شاید یه حالتی وجود داره که ایران خودش رو در خطر یک تهاجمی چیزی می بینه، و از این لحاظ اینها دوباره دارن سنخ ناسیونالیستی و میهنی رو دوباره روش تاکید میکنم.
نتیجه احتمالی سفر رو در اینجا به عنوان یه تحلیلگر ازتون سوال میکنم، چگونه ارزیابی میکنید؟
این سفر آقای احمدی نژاد از همه سفرهای دیگه مثل که بیشتر صحبت و بحث برانگیخته، و به خصوص تقاضایی که ایشون کرد که برای رفتن به محل برج‌های نیویورک و گذاشتن گل و اونجا و رد شدن این تقاضا، به نظر من یکی باز از اون خطاهای دیپلماتیکی بود که ایشون کرد و هیچ لزومی نداشت که همچی تقاضایی بکنه، تقاضایی که کاملا قبل معلوم بود که رد میشه. ولی این سخنرانی، صحبت که امروز قرار در دانشگاه کلمبیا بشه، به نظر من بسیار دستاورد مهمی است از دو لحاظ. یکی این که ایشون یک مقداری ایده‌های خودش رو توضیح بده، و یکی دیگه این که با سوال‌هایی که از ایشون میشه تا حدی متوجه جو در آمریکا بشه، به خاطر اینکه 600 دانشجو شرکت دارن در این گفتگو. به نظرم این آموزشی خواهد بود از هر دو سو.
گفته میشه که ایشون قراره که با منتقدان سیاست کابینه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ملاقات و دیداری داشته باشن.
دقیقاً، باز این یه امر آموزشی باید باشه برای آقای احمدی نژاد که متوجه بشن که در کشوری که ایشون اینقدر تن و لحن بش کردن، و هم این که کشوری که در واقع ایشون ارتباط سیاسی نداره با کشور ایران، معاذ ایشون میتونه با آزادی با مخالفان دولت صحبت بکنه، با اینها گفت و شنود داشته باشه، تحت تعقیب نباشه، و امیدواریم که همین روش رو داخل ایران هم ایشون یاد بگیرن و پیاده بکنن.
رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن بود که به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌گفت. درباره اهمیت و پیامدهای سفر و سخنرانی آقای احمدی نژاد در نیویورک، مهین گرجی با چند تحلیلگر گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک واکنش‌های متفاوتی را در محافل سیاسی برانگیخته است. آقای احمدی نژاد قرار است فردا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، یعنی جایی که پیشتر به هنگام تصویب دومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت این سازمان علیه ایران گفته بود این سازمان را قبول ندارد. درباره اهمیت این سفر و سخنرانی آقای احمدی نژاد، نظر سه استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی را پرسیدم. مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید احتمالاً آقای احمدی نژاد چیز تازه‌ای برای گفتن نخواهد داشت. آقای فتاپور:
تمام قرائن نشون میده که آقای احمدی نژاد قصد دارن در این سفرشون همون سیاستی که در این چند سال پیش رفته و در سفر قبلیشون هم مطرح کردن ادامه بدن و اون سیاست هم نتایجش روشنه، یعنی مخاطب خودش رو در سطح جهانی کسانی قرار میده که یک موزه پوند ضد آمریکایی دارن. ولی خب چند سال اخیر تجربه نشون داد که این نیروها نه تنها که نمیشه گفت نقش کمی دارن، بلکه میشه گفت اساساً بی تأثیرن در حل مسائلی که در رابطه با جامعه ایران مطرحه. یعنی نیروهای جدی که در سطح جهان چه در سطح افکار عمومی تأثیرگذارن در کشورهای غربی و چه در سطح جهانی میتونن تأثیرگذار باشن برای حل مسائل که به ایران مربوط هستش، این چنین صحبت و این چنین موضع‌گیری‌هایی در واقع بیشتر اونها رو در مقابل سیاست قرار میده و حل مسائل جامعه رو، حل مسائل مربوط به ایران رو دشوارتر میکنه. حداقل در دوره‌های قبلی، مثلا دوره‌های رفسنجانی یا آقای خاتمی، به خصوص آقای خاتمی هرچند تزلزل‌هایی نشون دادن، ولی در مجموع تلاششون این بود که برخی کشورهایی رو که تاثیرگذارن مثل کشورهای اروپایی یا برخی احزابی رو که مواضع دیگه‌ای دارند، نظر مثبت اونها رو جلب بکنن یا امکانات دیالوگ با اون نیروها رو به وجود بیارن و بتونن تاثیرگذار باشن. ولی اون چیزی که در این چند سال پیش رفته بی‌توجهی کامل یا حتی ضدیت کامل با مجموعه نیروهاست. من تصور می‌کنم از اونجایی که قرائن نشون میده همین سیاست پیش خواهد رفت، یک چنین سفر و یک چنین صحبت‌هایی در حل مسائل میتونه به جای اینکه راهگشا باشه تاثیرات منفی بگذاره.
این در حالی است که دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا، عقیده دارد سخنان آقای احمدی نژاد احتمالاً در برگیرنده تکرار یک سلسله مواضع ایران و دادن پیام‌های نرم به مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی خواهد بود.
من از من تأثیر مهمی نخواهد داشت، برای اینکه مواضع آقای احمدی نژاد مواضع قبلیش خواهد در رابطه با هسته‌ای و در مورد عراق هم فکر میکنم یه مقدار با انعطاف بیشتری و با اینکه ما حاضر به همکاری هستیم و در این حال خواهد گفت که مشکل عراق مشکل ما نبوده، مشکلی نیست که ما به وجود آوردیم و با این وجود ما حاضریم در اونجا کمک کنیم. در مورد این صحبتهایی که بر علیه هولوکاست و اسرائیل هم زده بود، به نظر من نرمش بیشتری نشون خواهد داد و خواهد گفت که ایشونو درک غلطی از برداشتاش بود و هدف این نبود که ایشون بخواد این جریان رو به اون شکلی که در غرب مطرح شد یا در امریکا مطرح شد پیش ببره که ملت ایران هیچ مشکلی با قوم یهود نداره. یک صحبت هم در مورد امریکا خواهد داشت و فکر میکنم که سعی میکنه بگه به امریکا که ما حاضریم با شما وارد یک جریان مصالحه بشیم، ولی در این حال من فکر میکنم که در خواهد گفت که ایران از مواضعش مخصوصا روی مسئله هسته‌ای نمیگذره و ایران حقش هست که انرژی صلح‌آمیز داشته باشه و با تحریم و با تهدید جنگ و اینا هم امریکا و غرب یا کشورهای دیگه کاری از پیش نمیبرن. من احساسم اینه که یه همچین پیامی رو بده و این پیام در واقع پیام مخلوطی از یک مقدار به اصطلاح تکرار مواضع به اضافه یه مقدار نرمش در صحبت.
از سوی صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، به رادیو فردا میگوید سفر آقای احمدی نژاد را بیش از آنچه تاثیرگذار در سرنوشت ایران باید دانست، میتوان سفری تبلیغاتی خواند.
من فکر می‌کنم که ما انتظار نتیجه خیلی خاصی رو بعد از این سفر می‌داشتیم. فکر نمی‌کنم خود آقای احمدی نژاد هم انتظار خیلی خاصی رو می‌داشت. فکر می‌کنم بیشتر میشه گفتش که در حد یک تبلیغ اگه بگیم راه دوری نرفتیم. در دو سفر گذشته هم چیز خاصی عاید نشد، یعنی نتیجه خاصی به وجود نیامد، اتفاق خاصی نیفتاد. مخالفین آقای احمدی نژاد همچنان مخالف ایشون بودن، موافقینش هم همچنان به موافقت ادامه دادن. در نتیجه سفر یا صحبت‌های آقای احمدی نژاد یا مصاحبه ایشون اتفاق خاصی نیفتاد. منتها خود آقای احمدی نژاد و بالا نزدیکانشون دوست دارن اینجوری فکر کنن که مثلا صحبت‌های ایشون، حرف‌های ایشون اذهان عمومی رو خیلی تغییر داد. خودشون یه همچین تصویر رو تصوری دارن، ولی در عالم واقعیت خیلی هم اینجوری نیستش.
نظر چند کارشناس و تحلیلگر سیاسی بود در گفتگو با همکارم مهین گرجی. مطبوعات عمده انگلیسی زبان مقالات مفصلی را به دیدار آقای احمدی نژاد از نیویورک و برنامه سخنرانی‌هایش اختصاص دادند که فریبا مودت خلاصه‌ای از آن را به آگاهی می‌رساند.
نشریه نیویورک تایمز با اشاره به فیدل کاسترو رهبر کوبا، ایدی امین دیکتاتور سابق اوگاندا، یاسر عرفات رهبر متوفای فلسطینیان و مقامات آلمان نازی که همگی در گذشته از شهر نیویورک و مقر سازمان ملل دیدن کرده اند میگوید دیدار آقای احمدی نژاد در آمریکا به خاطر انتقاداتش از دولت این کشور و نیز توصیف هولوکاست به عنوان یک افسانه تازه ترین مورد از برخورد دیپلماتیک نیویورک با مقامات جنجال برانگیز بین المللی است. نیویورک تایمز میگوید در سال 1938 در حالی که دولت آلمان نازی یهودیان را در اروپا تحت پیگیری قرار میداد، نیروی پلیس نیویورک عاملاً و به قصد به فرماندهی افسران یهودی آمریکایی برای حفاظت از افسران آلمان نازی که از نیویورک دیدار می‌کردند بسیج شدند. به همین گونه پرزیدنت تئودور روزولت زمانی که سمت کمیسری پلیس نیویورک را بر عهده داشت به 40 پلیس یهودی دستور داد نظم جلسه ای را که هرمن آلوارت نویسنده ضد یهودی آلمانی در آن سخنرانی می‌کرد حفظ کنند. نشریه وال استریت جورنال باز هم چاپ آمریکا می‌گوید برنامه سخنرانی آقای احمدی نژاد در چند روز آینده موجب خشم بسیاری محافل شده است. برخی کاندیداهای ریاست جمهوری این سوال را مطرح کردند که آیا به آقای احمدی نژاد اصولاً باید اجازه ورود به آمریکا داده می‌شد و برخی گروه‌های یهودی قصد دارند در اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا و مقر سازمان ملل در مرکز شهر دست به راهپیمایی بزنند. اما وال استریت جورنال میگوید آقای احمدی نژاد علارغم اظهارات و اقداماتش در سال گذشته که موجب خشم غرب شده احتمالاً از دیدارش از نیویورک برای ترمیم وجهش استفاده خواهد کرد. وال استریت جورنال میافزاید روز شنبه آقای احمدی نژاد گفت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران کارگر نخواهد شد و ایران آماده پاسخ به هر گونه حمله خارجی است. اما وی قبل از پرواز به نیویورک همچنین گفت مردم آمریکا مشتاق شنیدن نظراتی متفاوتند و وی آماده است تا تصویر روشنی از تحولات جهان برایشان ترسیم کند. این نشریه در خاتمه میگوید دیدار آقای احمدی نژاد از نیویورک میتواند به دموکرات‌ها بهانه‌های لازم را برای حمله به پرزیدنت بوش بدهد که به گفته آنها نتوانسته جاه طلبی‌های اتمی ایران را مهار کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به افغانستان می رویم. درگیری ها در منطقه هرات در افغانستان در دو روز گذشته شدت گرفته است. پس از ربودن دو مامور ایتالیایی که صبح دوشنبه آزاد شدند، دو نظامی اسپانیایی و مترجم ایرانیشان نیز در این ساعات در پیامد حمله شبه نظامیان کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت.
یک ایرانی که مقامات وزارت دفاع اسپانیا هنوز نام او را اعلام نکرده اند، صبح روز دوشنبه در حومه شهر فرح در ایالت هرات در پیامد حمله شبه نظامیان به یک خودروی زرهی اسپانیایی کشته شد. دو نظامی اسپانیایی نیز در جریان این حمله جان خود را از دست دادند. این شهروند ایرانی به عنوان مترجم برای نظامیان اسپانیایی مستقر در ولایت هرات به کار مشغول بود. در اولین ساعت دوشنبه نیروهای ضربتی بریتانیایی که با نام SAS شهرت دارند در همکاری با تفنگداران ایتالیایی تیپ کلموسکین در حمله به محل نگهداری از دو مأمور سازمان اطلاعات برون مرزی ایتالیا که شنبه در نزدیکی مرز با ایران به گروگان گرفته شده بودند توانستند آنها را آزاد سازند. این دو مأمور سازمان اطلاعات برون مرزی ایتالیا در این عملیات به سختی زخمی شدند و 7 نفری که از آنها محافظت می کردند و گفته می شود به طالبان وابسته نبودند کشته شدند. منابع وزارت دفاع ایتالیا تایید کرد این دو مأمور سازمان اطلاعات برون مرزی برای انجام مأموریتی ویژه به مرز افغانستان با ایران اعزام شده بودند و در حین انجام این مأموریت توسط گروهی غیر وابسته به طالبان به گروگان گرفته شدند. اگرچه وزارت دفاع ایتالیا اشاره‌ای به ماهیت مأموریت این دو نفر نمی‌کند، ولی برخی از روزنامه‌های ایتالیایی مدعی هستند که هدف آنها از سفر به منطقه مرزی تهیه گزارشی در رابطه با ادعای ارسال اسلحه از جمهوری اسلامی ایران برای گروه شبه نظامی طالبان بوده است. گفتگوی وزیر خارجه ایتالیا ماسیمو دالما که برای شرکت در 62مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد با همتای ایرانیش منوچهر متکی در عصر روز یکشنبه نیز در همین رابطه بوده است. خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا در گزارشی از نیویورک به نقل از ماسیمو دالما می‌نویسد ما از جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این دو گروگان ایتالیایی تقاضای همکاری کردیم زیرا معتقدیم با نفوذی که دولت تهران در ایالت هرات دارد میتواند در این زمینه ما را یاری رساند. از مدت ها پیش فرماندهان نیروهای آمریکایی و بریتانیایی مستقر در افغانستان مدعی هستند طالبان به طور مرتب از جمهوری اسلامی ایران اسلحه مهمات و به ویژه مینهای کنار جاده‌ای دریافت می‌کنند. ادعایی که از سوی برخی از فرماندهان پلیس مرزی افغانستان نیز تایید شده است، هرچند مقامات تهران آن را اتهامی واهی بیش نمی‌دانند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، نیما تمدن نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام مجدد، بیش از 50,000 تن از راهبان بودایی و شهروندان میانمار یا برمه سابق امروز دوشنبه نیز در بزرگترین تظاهراتی که در سالهای اخیر در مخالفت با حکومت نظامیان برگزار شده در یانگون پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. در تظاهرات امروز همانند روزهای اخیر هزاران راهب بودایی در پیشاپیش صفوف معترضان حرکت می کردند. اعتراضات هفته های اخیر را تشکلی با عنوان ائتلاف همه راهبان بودایی برمه رهبری می کند. این تشکل در بیانیه خود گفته است که به راهپیمایی ها تا زمان سقوط حکومت دیکتاتوری در برمه ادامه خواهد داد. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد امروز خطاب به رهبران و مسئولان بلندپایه 80 کشور جهان که در کنفرانس تغییرات آب و هوایی در مقر سازمان ملل در نیویورک گرد آمدند گفت زمان تردید درباره تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین گذشته و باید رویه جدیدی را در مذاکرات بین المللی در پیش گرفت که راهگشا باشد. هدف از کنفرانس امروز رسیدن به توافقی جمعی برای شرکت در نشستی است که در ماه دسامبر 3 ماه دیگر به همین مناسبت در اندونزی برگزار می شود. پلیس پاکستان 10 تن از تظاهرکنندگان معترض به پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرد. رویارویی پلیس و تظاهرکنندگان معترض در برابر ساختمان دادگاه عالی پاکستان در شهر اسلام آباد روی داد. دومین دور مذاکرات درباره احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان بدون حضور نمایندگان هند در تهران آغاز شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این مذاکرات کارشناسان ایران و پاکستان بندهایی از قرارداد صادرات گاز از ایران به پاکستان و سپس به هند را نهایی خواهند کرد. مسئولان شرکت ملی صادرات گاز ایران علت خودداری هند از شرکت در مذاکرات تهران را اختلافات هند و پاکستان بر سر هزینه ترانزیت گاز از خاک پاکستان به هند اعلام کردند. امروز در بغداد محاکمه 15 تن از دستیاران صدام حسین به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه عالی عراق پس از 1 ماه وقفه از سر گرفته شد. در آغاز جلسه امروز متهمان خواهان به تعویق افتادن محاکمات برای 1 ماه دیگر شدند و گفتند که وکلای آنها از بیم جان نتوانستند در دادگاه حاضر شوند، اما قاضی این درخواست را رد کرد. دادستانی عراق این عده را متهم کرده که در کشتار حدود 100,000 تن از شیعیان در جنوب عراق در سال 1991 دست داشتند. یکی از متهمان علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی از بستگان صدام حسین است. ارتش ایالات متحده آمریکا در عراق امروز اعلام کرد یک شبه نظامی شیعه در درگیری با نیروهای آمریکایی در شرق بغداد کشته شده است. به گفته ارتش آمریکا در این حمله همچنین 4 شبه نظامی دیگر دستگیر شدند و این افراد مظنونند که از حمایت ایران برخوردارند. هنوز هیچ منبع مستقلی این ادعا را تایید نکرده است.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با نیما تمدن. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا پیش از آن که برنامه هفتگی نگاه تازه و خبرهای ورزشی را بشنویم، از تازه ترین تحولات در مناطق مرزی ایران و کردستان عراق با خبر می شویم. صبح امروز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران کلیه گذرگاه‌های مرزی خود با کردستان عراق را بست. مقامات ایرانی در توضیح این اقدام یک طرفه گفتند تا زمان آزادی محمود فرهادی که توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده این مرزها باز نمی‌شوند. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش می‌دهد.
ساعت 8 صبح دوشنبه 24 سپتامبر جمهوری اسلامی ایران دروازه های رسمی و غیر رسمی مرز کردستان عراق از جمله دروازه باشماخ، حاجی عمران، سیران بند و حدود 15 ورودی غیر رسمی به کردستان عراق را بسته است. رستم کوکویی مسئول دروازه مرزی باشماخ در کردستان عراق هم مرز با استان کردستان ایران به دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان گفته است مقامات ایرانی اعلام کردند تا زمانی که محمود فرهادی که توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده آزاد نگردد مرز ایران با شمال عراق بسته خواهد شد. این در حالی است که تنها از دروازه مرزی باشماخ روزانه 400 کامیون باری وارد کردستان عراق می شود و جلوگیری از رفت و آمد کامیون های ایرانی کردستان عراق را در شرایط ناهمواری قرار می دهد. روز 20 سپتامبر نیروهای آمریکایی محمود فرهادی را در هتل سلیمانی پالاس دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. حکومت منطقه‌ای کردستان و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به طور جداگانه از آمریکا خواستند محمود فرهادی را که به عنوان بازرگان و با دعوت مقامات کرد وارد شده آزاد کنند. برخی رسانه‌های کرد عراقی از جمله سایت خبری رنسانس خبر دادند محمود فرهادی به عنوان طراح عملیات ضد آمریکایی و تروریستی در عراق از ماه‌ها قبل تحت تعقیب آمریکایی‌ها قرار داشته است. بسته شدن دروازه‌های مرزی ایران با کردستان عراق باعث توجه بیشتر مقامات کرد عراقی به گسترش مناسبات با ترکیه با هدف تأمین مایحتاج وارداتی از این کشور شده است. اما ناامن بودن جنوب شرقی ترکیه و ناخرسندی آنکارا از فعالیت شبه نظامیان پیکاکا در این مناطق مانع گسترش مناسبات تجاری کردستان عراق با ترکیه محسوب می‌شود. صبح دوشنبه 24 سپتامبر بر اثر انفجار خط آهن تاتوان توسط پیکاکا در نزدیکی مرز ایران و عراق 4 خدمه قطار باری ترکیه زخمی شدند. تنها طی 3 روز گذشته بر اثر درگیری نیروهای ارتش ترکیه با شبه نظامیان پیکاکا در این مناطق 11 عضو پیکاکا کشته شدند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گذرگاه‌های مرزی ایران و منطقه کردستان عراق که از روز دوشنبه از سوی جمهوری اسلامی بسته شدند عبارتند از باشماخ، حلبچه، خانقین، حاج عمران و پنجوین. ایران برای بازگشایی مجدد این گذرگاه‌های مرزی خواستار آزادی محمود فرهادی شده است. ریبوار کریم ولی روزنامه‌نگار در شهر اربیل در گفتگویی با نیما تمدن از رادیو فردا در ابتدا درباره زمینه‌های بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران و کردستان عراق می‌گوید.
این چیز بسیار پیش بینی نشده ای نبود واقعا، چون از اواسط ماه آگوست امسال یعنی حدود یک ماه و خورده ای میشه که ایران به طور مدام این مرزها رو به هدف گلوله‌های توپ قرار داده و عملیات‌های سربازی رو در منطقه ادامه داده. برای همین خاطر متوقع بود که مرزهای خودش هم ببنده، ولی این حادثه ای که روز پنجشنبه گذشته آقای محمود فرهادی توش دستگیر شد به دست سربازان آمریکایی زمینه‌های بستن این گذرگاه‌ها را فراهم کرد. به طور رسمی چیزی به حکومت منطقه فدرال کردستان عراق ابلاغ نشده. اونچه که من تحقیق کردم تا حالا فقط به وزارت کشور اینجا خبر داده شده که از این به بعد ما مرزهای خودمون رو می‌بندیم. گزارش‌هایی هست که در منطقه حاج عمران به یکی از گلوگاه‌های اصلی مبادله تجاری با این منطقه هست و یکی از این دروازه‌هایی است که بسته شده امروز، گفتن که تا مسئله پژاک و پکه که حل نشه و آقای فرهادی رو هم آزاد نکنن این مرز بسته خواهد موند.
آقای کریم ولی، بسته شدن این گذرگاه‌های مرزی ایران و کردستان عراق از طرف مقامات جمهوری اسلامی چه تأثیر اقتصادی و تجاری میتونه بر منطقه کردستان عراق باقی بگذاره؟
آمار دقیق رسمی اینه که حکومت منطقه کردستان طبق آمار دقیق وزارت تجارت اینجا حدود 1 میلیون دلار روزانه ضرر خواهد کرد حکومت کردستان، و این در حالی است که حکومت کردستان فقط وارد کننده است نه صادر کننده، و حتما ضرر طرف ایرانی بیش از این خواهد بود، یعنی به طور قطع اونا صادر کننده هستند. در 2-3 موارد حیاتی کردستان به ایران وابسته است و اون مسئله برق، انرژی و مسئله سوخت بود. حکومت اینجا الان دیگه از چند روز پیش اعلام کرد که دیگه از مرز ایران سوخت وارد نمی‌کنه و از داخل عراق سوخت وارد میکنه، یعنی از داخل منطقه عراق، یعنی از منطقه بیجی و کرکوک و اینا پشت این منطقه میاد سوخت ارسال رو تأمین کرده، چون پیشتر سوخت از جمهوری آذربایجان و از طریق خاک ایران وارد کردستان عراق میشد. به همین دلیل مشکلی نخواهند داشت، مشکل بسیار عمده، اما از نظر انرژی برق مشکل خواهند داشت. تا این لحظه به طور قطع معلوم نیست که آیا ایران این انرژی رو که روزانه حدود 100 مگاوات برق که از مناطق مرزی میاد اینو قطع خواهد کرد یا نه.
ولی در مورد واردات ارزاق عمومی، خاروبار و مواد غذایی یا بهداشتی که از ایران وارد منطقه کردستان عراق میشد چطوری میشه تحلیل کرد؟
الان در کردستان عراق حدود 5000 شرکت فعالیت دارند. اگر 450 تا 500 تا از این شرکت ها خارجی باشند، تنها 19 شرکت ایرانی در اینجا فعالیت دارند. و این در حالی که 370 یا 380 شرکت ترکیه‌ای در اینجا هستند، اردنی هستند، سوریه‌ای هستند. این حجم تبادل اقتصادی میان کشورها را هم نشون میده. درصد بسیار زیادی از مواد خوراکی که وارد کردستان میشه از ترکیه، از اردن، از سوریه هست و ایران تازه پا به عرصه رشته بود که در بازار کردستان در مقابل چین، در مقابل ترکیه حرفی برای گفتن داشته باشه. اما متاسفانه این اقداماتی رو که انجام گرفته شده میتونم قاطعانه بگم که این روند رو بسیار کند خواهد کرد.
آقای محمود فرهادی که چند روز قبل به دست نیروهای آمریکایی در شهر سلیمانی بازداشت شد، آیا میشه به سوابق ایشون هم اشاره ای داشت؟ چون ظاهرا زیاد در رفت و آمد بودن بین ایران و منطقه کردستان عراق.
اونچه که مسلمه این آقای محمود فرهادی طبق اطلاعات من و این آقای محمود فرهادی کرد تبار و مسئول قرارگاه رمضان بودن در شهر کرمانشاه که به طور رسمی وارد کردستان عراق شدن و با این هیئتی که از اونها دعوت به عمل آمده بود برای مسئله پیشگیری از بیماری وبا و مسئله تأمین سوخت و تأمین انرژی برای منطقه کردستان گفتگوهایی در این زمینه وجود داشت در سلیمانیه. به دعوت استاندار سلیمانیه به کردستان اومده بودن.
گفتگوی همکارم نیما تمدن بود با ریبوار کریم ولی، روزنامه‌نگار در اربیل. و اما نوبت میرسد به برنامه هفتگی نگاه تازه که این برنامه را همکارم محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه
درود به همه شنونده های خوب برنامه نگاه تازه. راستی تو این روزای شلوغ و پلوغ با باز شدن مدرسه ها چه میکنیم؟ امشب تو برنامه نگاه تازه با تابستون ودا میکنیم و به پاییز سلامی دوباره. آخرین برنامه تابستونی نگاه تازه، من محمد زرقامی هستم و میخوام شما رو ببرم به قلب شعرهای عاشقانه در سال روز تولد فریدون مشیری، شاعر دوران شباب، دوران ما، شاعری که دارنده 23 عنوان کتاب خوندنی و پرفروشه. در برنامه‌ای به ابتکار ناشر مجله بخارا علی دهباشی که مدتی رسم تازه‌ای رو بنیاد گذاشته و اونم برگزاری سالگرد تولد اهالی فرهنگ به جای سالمرگشون. روزی روزگاری اگه کسی میخواست فاصله بین شعر معاصر و شعر کلاسیک فارسی رو طی کنه و البته از قافلی ادبیات هم عقب نمونه، اولین و آخرین کاری که میکرد سری به یکی از مجموع اشعار فریدون مشیری میزد. اما این همه ماجرا نبود. عاشقا هم تا میخواستن پایه های عشقشون رو محکم کنن و به معشوق حرف دلشون رو بزنن و به قول معروف بگن ما هم از ادبیات و شعر و شاعری به دور نیستیم، یکی از شعرهای عاشقونه فریدون خان مشیری رو زمینه نامه خودشون میکردن یا تو دفترچه خاطرات معشوق به یادگار مینوشتن. به همین خاطر تو 58مین شب از شبای بخارا، جمعیتی که اتفاقا بیشترشون هم جوان بودن، اومدن تا جشن 81مین سال تولد این شاعر رمانتیک سرا رو در کنار فرهاد فخرالدینی، همایون خرم، پگاه احمدی برگزار کنند. فریدون خان مشیری متولد تهرانه و دقیقاً تو محله عین‌الدوله که این روزا بهش خیابون ایران میگن به دنیا اومده و تحصیلات ابتداییشو تو دبستان ادیب پشت مسجد سپهسالار گذرونده. اما به علت شرایط شغلی پدرش مجبور میشه تهران رو در همون سنین نوجوانی ترک کنه و به خراسان بره، تا اینکه یه بار دیگه در دهه 20 خورشیدی، همون دوره‌ای که پایتخت به خاطر حضور نیروهای متفقین اوضاع ناآرومی داشته، به تهران برمیگرده و ادامه تحصیل رو در مدرسه مشهور دارالفنون تو خیابون ناصرخسروی تهران میده. به هر حال از اواسط همین دهه هم شروع میکنه به نوشتن برای مطبوعات، اونم به عنوان خبرنگار روزنامه شاهد جبهه ملی. اما اگه موافق باشین اینجا رجوع کنیم به خاطرات بهار، دختر فریدون خان مشیری. اون ما رو با خودش میبره به لحظه های شاعر شدن پدرش.
من خودم چیزی که ازشون خیلی شنیدم، یکی از چیزایی که براشون خیلی تاثیرگذار بوده توی لحاظ هوای کودکی وجود هم مادرشون بوده که بسیار اهل شعر و ادبیات بودن و مثلا پدر مادرشون شعر میگفتن و خودشون میگن که من توی کودکی یادمه که شعر شاهنامه رو مثل لالایی برای من خانواده میخوندن. در واقع اون حالت عشق و علاقه هم که مثلا مادر بهشون داشته و مقابلا پدر من داشتن و با از دست دادن مادر به شدت این توی مثلا خیلی از اشعار هم دیده میشه، این خودش میتونه یک نقطه باشه به هر حال برای سفران محبت و کلماتی که مثلا مهر یا دوستی یا عشق در وقت تکرارش رو زیاد می‌بینیم، شاید بتونه این باشه.
تا قبل از انتشار کتاب تشنه طوفان، فریدون مشیری همکاری خودش رو با یکی از مجلات مطرح ادبی و فرهنگی اون زمان تو اوایل دهه 30 خورشیدی آغاز میکنه، مجله روشنفکر، که این همکاری به مدت 18 سال ادامه پیدا میکنه. با انتشار اولین دفتر شعر شاعر دوران شباب، شعر فارسی شاهد حضور شاعریه که بیش و پیش از هر چیزی مجال میده به بروز عواطف انسانی، زیبایی طبیعت رو تصویر میکنه و با قدرت هرچه تمامتر شعرش عرصه‌ایه برای پرداخت به مناسبات رمانتیک. نوگرایی فریدون مشیری گاهی به طور آشکارا پهلو میزنه به سنت‌های شعر فارسی. بازشناسی این مسئله رو بذاریم به عهده پگاه احمدی، شاعر جوان و منتقد ادبی، تا برامون از سبک و سیاق شاعر دوران شباب بگه.
مشیری کارش رو مثل خیلی از شاعران پسانیمایی، یعنی شاعرانی که وامدار سنت شعر نیمایی هستند، از شعر کلاسیک شروع می‌کنه. بعد از جایی که در واقع وارد ژانر پسانیمایی میشه، طبیعتاً موفق هست و ماندگارتر هست.
این بر همه مخاطبای فریدون خان مشیری پوشیده نیست که وجه سانتیمانتالیسم ادبی کارهای فریدون مشیری به وجوه دیگه کاری این شاعر میچربه، چون هیچ وقت به شعر گذشته بی‌اعتنا نبوده و حتی تو درد دلش با بهار حرفا و نکته‌هایی وجود داره که نشون میده آقای مشیری خیلی هم دست به عصا و شاید محافظه‌کارانه نوگرایی رو با ساختمان شعر قدیم در هم آمیخته و اون رمانتیک‌های موندگار رو به وجود آورده.
تحت تاثیر نیما بودن به عنوان کسی که قالب‌ها و یا مضامین عروضی و اینا رو توش در واقع تغییراتی، ولی خودشون نظرشون این بود که از نیما اینا مختن که نگاه دیگه به زندگی داشته باشن، ولی کند با ایده خودشون اشعارشون رو بگن. و حتی من یادمه که توی بحث تخصصی تر حتی بین شعر نو و موج نو و اینا هر کدوم یه تفاوتایی رو میگفتن. هستن در واقع مثلا پیشنهادی رو که اولین بار نیما توی شعر نو پیشنهاد کرد و پذیرفتن و یا دنبال روش بودن، ولی با تفاوتاش که مثلا میشه فیت فشر نیما دهگاهی یه سری مثلا کلمات سخت یا برها به اون روانی که اشعار بابا هست که مثلا ندارم.
با یاد نیما سراینده آلوده ها، موج می آمد چون کوه و به ساحل می خواد، از دل تیره امواج بلند آباد که غریقی را در خیش فرو می برد و غریبش را با مشت فرو می کشت، نعره خسته و خونین بشریت را به کمک می طلبید. آی آدم ها، آی
وجود هم تونه دلالت کنه بر این موضوع که فریدون مشیری شاعر به اصطلاح برخی غیر متحدیه. اتفاقا او در خلال همین عاشقانه های بسیارش به سراغ دغدغه‌های دیگه ای میره، مثل جنگ، ستم بر انسان عصر حاضر، ارزو قلمرو و اشعار ملی و میهنی هم پا میذاره و با تکیه به همین عناصر و اسطوره ها سوک سروده هایی هم داره. به اعتقاد پگاه احمدی، شرای اجتماعی شاعر دوران شباب با فاصله گرفتن از زبان رمانتیک ویژگی های خودش رو داره.
ایشون خب به زبان شاخص خودشون طبیعتاً رسیده بودن، فقط از نظر محتوایی کار خودکستر میشه. از نظر زبان فکر میکنم که زبان یک در، یعنی همون زبانی که در اشعار تغزلی ایشون می‌بینیم در اشعار اجتماعی هم با همون یک دستی و استحکام وجود داره. ولی طبیعتاً چون که شعرهایی که ناظر به دغدغه‌های اجتماعی هستند یا عناصر ملی میهنی توشون مطرح میشه یا به اسطوره متمایل میشن، به دلیل صلابتی که خود این محتوا داره، این ژانر داره، طبیعتاً زبان محکم‌تر، شاید فخیمانه‌تر
میگذاره. البته در کنار تموم این ویژگی ها نباید از علاقه خاص فریدون خان مشیری بهار همدم همیشگی و دختر شاعر میگه که اون عاشقانه صدای محمد رضا شجریان، بنان و قوامی رو ستایش میکرده و از طرفی از اوایل دهه 50 فریدون خان مشیری به همراه سایه عماد خراسانی، سیمین بهبهانی و رحیم معینی کرمانشاهی مسئولیت شورای موسیقی و شعر رادیو رو بر عهده میگیرن که این مسئله خودش در ورود اشعار به دنیا تأثیر نیست. همایون خرم، آهنگساز و نوازنده ویولون، اشعار شاعر شعر کوچه رو سرشار از حس موزیکالیته میدونه و در این باره خاطره‌ای به یادموندنی رو از فریدون خان مشیری نقل میکنه.
هم زمان این که شعر کوچه از آقای مشیری آمده بود شهر و کشور ما رو در حقیقت از نظر احساسی پر کرده بود، من بعد از میشود گفت یه 20 روزی فهمیدم که این آقای مشیری که گوینده این شعر هست در طبقه‌ای که ساختمانی که من همونجا سکونت دارم، ایشون در دو طبقه بالاترش سکونت داره و تازه هم ازدواج کرده بود. و یه روز من داشتم از خانه میامدم بیرون، دیدم که آقایی آمد، من به چهره ایشون نمیشناختم. یه مرتبه من گفت آقای همایون خرم، شما هر وقت شروع میکنید به ویولون زدن، من بی اختیار دلم هوای این میکنه که قلمو بردارم و شعری بگویم. من دیگه عادت کردم که وقتی شما ویولون شروع میکنید به نواختن، احساس میکنم که باید الان موقعی که من شعر بگم.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید.
اگه به قول عبدالحسین زرینکوب، داشتن زبانی خوشاهنگ، گرم و دلنواز، خالی از پیچ و خمهای بیان ادیبانه شاعران دانشگاه پرورد و در همان حال خالی از تأثیر ترجمه های شتاب‌آمیز شعرهای آزمایشی نوراهان غرب، ویژگی های شعری فریدون مشیری باشه، در بین تیراژ روزافزون مجموعه های شعری این شاعر جایی هم وجود داره برای منتقدان سرسخت شیوه ادیبانه او، اونایی که معتقدند شعر مشیری بود نداره. پگاه احمدی به جستجوی دلایلی برای این مدعای منتقدان شاعر دوران شباب میپردازه.
عمدتاً به دلیل همون رویکرد سانتیمانتالیستی و رومانتیکی هست که یکی از شاخصه‌های پررنگ شعر تغزلی دهه 30 و 40 بوده. اساساً در کار شاعران دیگه هم که نگاه بکنید، مثل حمیدی شیرازی، مثل توللی، ابتهاج در کاری از سروده‌های آغازینش، حتی شاعری مثل شاملو که مشخصاً یک شاعر متعهد و اجتماعی در کارهای نخستش، در واقع می‌بینید که گرایش شعر عاشقانه خیلی یک سویه بوده، چند بچه نبوده. اما به مرور که کتاب های مشیری رو جلو میایم و با مجموعه های بعدیش برخورد میکنیم، میبینیم که نه، اتفاقا این عاشقانه سرایی هم به سمت و سوهای خیلی متکثری رسیده.
این سادگی که به بیان عبدالحسین زرینکوب بازاری هم نبوده، موجب شده تا تعدادی از اشعار شاعر شعر کوچه در تلفیق با موسیقی موندگارتر بشن. شعرهایی که به گفته همایون خرم با دارا بودن عناصر ترانگی هرگز از دنیای شعر جدا نشدن.
هم کلمات ساده است، یعنی کلمات مغلق خیلی کمتر در این اشعار دیده میشه و کلمات وقتی که خیلی متنتن باشه و یه جوری باشه که غلیظ باشه، این کلمات میتواند برای موسیقی ایجاد اشکال بکنه. یکی هم تعدادی از کارهای ایشون که کوتاه بلند هم هست، میشود گفت که به تنوع اون موسیقی هم کمک میکنه و البته این در مورد اشعار نو به طور کلی صادقه. نوپردازا در این مورد به نظر من میشود گفت که در حقیقت از ریتم‌های مختلف موسیقایی استفاده کردم.
نه به آ نه به او نه به این آبی آرام بلند.
به روایت بهار، دختر شاعر دوران شباب، شعرهای پدرش در حوزه ادبیات کلاسیک تحت تاثیر ویژگی‌های 5 شاعر کلاسیک ادب فارسی قرار داشت.
فردوسی رو خیلی دوست داشتن، شاهنامه رو خیلی میخوندن و سعدی، حافظ، نظامی، خیام، این 5 تا رو که من اسم بردم به خاطر اینکه یک کتاب دارن اسم با 5 سخنسرا، کتابی هست که فکر میکنم مجددا هم اگر چاپ بشه بسیار میتونه موثر باشه حتی برای معلمای ادبیات مدارس، برای اینکه مشخصا در عصر ما یک مثلا نوجوان هیچ وقت نمیره کتاب نظامی رو باز بکنه و بخونه، ولی اشاره که بابا به این 5 نفر کرده و برای هر کدوم یک سروده ای داره، یک شناخت حدودی رو میده که فکر میکنم یک نوع ایجاد علاقه هم بکنه برای جوانان.
و شاید برای خیلی از دوستدارای اشعار فریدون مشیری این پرسش پیش بیاد که او درباره هم عصراش چه جوری فکر میکرده. در این باره بهار به شنیده‌هاش از پدرش رجوع میکنه.
در یک سالهایی با همشون هم خیلی دوست بودن، بخوام مثلا اسم دارم آقای اتحاد، آقای نادر نادرپور، سیاوش کسدایی، حتی مثلا فروغ فرخزاد که جوان تر از بابا بودن، ولی در یک دوره های برحال یا خانم سلیم بهتهانی با یک گروهشون که دقیقا مثلا معاشر خانوادگی و اینا هم بودیم و از اونا در واقع هم شعر زیاد میخوندن و هم یادم هستش که همیشه میگفتن که ما اولین باری که شعرمون رو میخوانیم مثلا بخونیم برای هم میخونیم.
به هر حال هر شاعری اوجی و فرودی داره. پگاه احمدی اوج آقای مشیری رو مجموعه ابر میدونه، همون مجموعه‌ای که بعدها با نام ابر و کوچه منتشر شد.
فریدون مشیری فکر میکنم با همون شعر معروف کوچه، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم و سروده های دیگه که از همین بنمایه برخوردار هستن به لحاظ نوع نگاه، در کتاب ابر و کوچه اوج شاعری خودش رو به محک تجربه میگذاره. در کارهای بعدی روال کار یک مقداری بعضی جاها ممکنه به لحاظ پرداختهای بیانی به تکرار رسیده باشه، ممکنه دیگه خیلی از اون تازگی و جلوه‌گری آقا از این برخوردار نباشه، ولی کماکان مؤثر انگشت شخصی مشیری رو می‌بینیم که در مجموعه‌های بعدی تکرار میشه و سویه‌های نسبتاً جدیدی هم به خودش می‌گیره در بعضی جاها.
با یادی از فریدون مشیری به استقبال پاییز رفتیم. برای برنامه ما به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 پیام بذارین و سوژه های درخواستیتون رو بگین تا در قالب یه نگاه تازه مطرحش کنیم. برنامه امشب رو با شعر خاطرانگیز کوچه با صدای کوروش یغمایی به پایان میبریم. شبای پاییزی خوبی رو آغاز کنیم.
محمد زرقامی در نگاه تازه این هفته مروری داشت بر زندگی و شعر فریدون مشیری، شاعر بلندآوازه ایرانی. و در ادامه مجله شامگاهی امروز تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
کاروان 46 نفره تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای برگزاری مسابقه با تیم کاوازاکی ژاپن وارد توکیو شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بازیکنان سپاهان به همراه کادر فنی و سرپرستی و همچنین جمعی از خبرنگاران ورزشی بامداد امروز به وقت ایران وارد ژاپن شدند. تیم سپاهان اصفهان نماینده ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه پس فردا در ساعت 13:30 به وقت تهران در دور رفت از مرحله 1/4 نهایی این مسابقات به مصاف تیم کاوازاکی ژاپن خواهد رفت. طبق اعلام کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، قضاوت این دیدار بر عهده سعد کمیل، داور سرشناس کویتی است. بازی رفت تیم‌های سپاهان کاوازاکی روز چهارشنبه گذشته در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. تیم سپاهان در صورت پیروزی در مقابل حریف ژاپنی در دور نیمه نهایی باید با برنده دیدار تیم‌های الوحده امارات و الهلال عربستان بازی کند. عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد اسامی نامزدهای فدراسیون فوتبال تا روز چهارشنبه 4 مه اعلام می‌شود. مهدی خبیری روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین افسود کمیته انتقالی حداکثر 5 روز برای رسیدگی به شرایط نامزدها و اعلام لیست نهایی فرصت دارد. وی با تایید بر اینکه روز گذشته در جلسه کمیته انتقالی شرایط نامزدها بررسی شد گفت تا قبل از روز چهارشنبه نامزدهای پست‌های ریاست و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را اعلام خواهیم کرد. کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران قبلا اعلام کرده بود اسامی همه نامزدها را تا روز یکشنبه دیروز منتشر خواهد کرد. در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی زنان در کشور چین، تیم‌های نروژ و برزیل با پیروزی بر حریفانشان به دور نیمه پایانی صعود کردند. در دو بازی باقی مانده از مرحله یک چهارم پایانی این مسابقات روز گذشته دو دیدار انجام شد که طی آنها تیم فوتبال زنان نروژ با یک گل از سد میزبان مسابقات چین گذشت و برزیل در یک بازی پرگل با نتیجه 3-2 استرالیا را پشت سر گذاشت. بدین ترتیب در دور نیمه نهایی جام جهانی فوتبال زنان ابتدا روز چهارشنبه آلمان با نروژ بازی می‌کند و سپس روز پنجشنبه برزیل به مسافه آمریکا خواهد رفت. طبق برنامه از پیش اعلام شده فینال این مسابقات روز یکشنبه آینده انجام خواهد شد. و در مرحله نیمه پایانی مسابقات تنیس جام دیویس تیم‌های آمریکا و روسیه با شکست دادن حریفان خود به دیدار فینال صعود کردند. در این بازی‌ها آمریکا با نتیجه 4-1 سوئد را برد و روسیه در یک دیدار نزدیک و فشرده 3-2 از سد تیم تنیس آلمان گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و